هنوز اکبرالدین شاه این پولها را گرفت و رفت، ولی این قرارداد که داد به ایشون که بره پژوهش بکنه، که 8 سال ایشون پژوهش کرد، در سال 1908 بالاخره نفت در همین دوربر قم پیدا شد، اولین ساحش هم یک سال بعد در سال 1909 زده شد و نفت به دست ویلیام ناکس دارسی و کمپانیش افتاد، اکثر حتی روشنفکران اون زمان، تحصیلکرده‌ها و مقامات خارجی، حتی ژورنالیست های خارجی هم نمیدونستن. اینی که مردم ایران رو بگیم که مردم ایران مثلا تمام این قراردادها را میدونستن، در حال حاضر که 120 سال از اون جریانات میگذره، ما در ایران میدونیم که دولت جمهوری اسلامی در حال حاضر خیلی قراردادهایی رو با چین، با روسیه و با کشورهای G7 و G8 امضا کرده که اکثرشون هنوز رو نشدن.
دقیقاً.
خب حالا مثلا شما تصور کنید 120 سال قبل در ایران در زمان جنبش تنباکو، مسلماً این تحریم تنباکو بر اساس اینکه شاه میخواست تمام امتیازات کشت تنباکو رو بده به دست انگلیسی ها، خیلی روشن بود که مردم تنباکو میکشیدن تو تون احتیاط داشتن. این بیشتر به قول زمان ما رسانه‌ای شد در ایران و برملایش، و الا که اکثر اون قراردادهایی که پادشاهان ایران با تمام این
دموکراسی
بسته بودن اصلا برای بعضی از درباریان هم روشن نبود، کاملا در اتاقهای دربسته بین شاه و اینها و طرفداران شاه انجام میشد. و مثل حالا که اینقدر ما به رسانه های گروهی و اینا دسترسی داریم، خبررسانی بلافاصله در اختیار ماست، انواع اقسام خبررسانی ها، بازم ما نمیدونیم که مثلا قراردادهای عجیب غریبی که ایران با روسیه در امور بحر خزر انجام داده اند، اکثرشون اصلا رو نشدن، اکثرشون تو روزنامه های دولتی هم منعکس نشدن.
دقیقاً. سپاسگزار. جاپارسا بناب، پرسش دیگر این عزیز اینه که حتی آن آخوندی هم که دستور تحریم تنباکو را داده بود روشنفکر نبود، به دلیل پرسش شماره 2 بالا، یک بازاری فتوای او را خرید.
بعد هم اون هم میدونی اون فتوا اونجوری نبود، یعنی نقشی که آیت الله شیرازی در این جریان بازی کرد، خب بحث زیادی است بین خود روشنفکران که آیا اصلا یه آدم مذهبی میدونه روشنفکر باشه یا نه. میدونی من معتقدم که روشنفکر میتونه هر قشری از مردم، در میان هر قشری از مردم ما روشنفکر داریم.
دقیقا.
ما روشنفکر خرد بورژوازی داریم، روشنفکر طبقه کارگر داریم، روشنفکر پرولتاریا داریم، روشنفکر بورژوازی داریم. و الا که اگر ما بگیم که فقط روشنفکر کسی است که همیشه مترقی باشه، اینجوری نیست. ما در آمریکا هم خیلی روشنفکرانی داریم که معتقدن که باید برن کشور افغانستان رو بگیرن بمباران بکنن مردم.
البته این اصلا پارسا به نبینه دیگه روشن فکر نمیشن.
این چه گفتی یه آخون بزم ممکنه اصلا هیچ وقت روشن فکر نباشه، یک آدم مذهبی مثلا روشن فکر نباشه، چرا میتونه باشه؟
بله، به شرط این که واقعا راه رو از چاه تشخیص بده دیگه.
کاملا درسته.
بله، خشونت هم نباشه.
مثلا من از این دوستمون میپرسن که آیا ایشون مثلا آیت الله طالقانی رو یک روشنفکر مذهبی به غیر از این که آخوند بوده، یعنی لباس طرح لباس شده زنگر قبول میکنه یا نه، یا اینکه دکتر علی شریعتی در زمان خودش یک روشنفکر مذهبی بوده یا نه. خب ما باید حقیقت رو بگیم دیگه. من چون نظرگاه چپ دارم، مارکسیست هستم، من بیام بگم فقط مارکسیست ها میتونن روشنفکر باشم، یا آدم مذهبی مثل دکتر شریعتی نمیتونه باشه. من میتونم با دکتر شریعتی کاملا مخالف باشم با نظرگاهش، ولی امکان نداره بگم ایشون در زمان خودش یک روشنفکر به تمام معنی مذهبی نبود.
در واقع روشنفکر رو در هر قشری میشه یافت، کسانی که در به فکر مردمن، کسانی که در فکر آزادی ها و حقوق انسان ها هستن و در فکر رشد و فکر سلامت انسان ها هستن. اینا همه هر بار تفکری که هستن اینا رو روشن فکرن و به دور از خشونت با صلح و دوستی و نگاهی انسانی به جامعهشون و جهان، خردگرا و خشونت گریز در خدمت مردم عملاً و رفتاراً نه حرفی، به دور از قدرت طلبی یا سرپرستی و رهبری مردم. جواهر سمنا پرسش دیگر ایشون داستان استخوان مرده در قند داخل پرانتز وارده از روسیه یا بلژیک و فرو کردن قند در چای چیست؟
من تا حالا اینو در یه جایی ندیدم. من میگم من با پاکستانی ها نشست دارم، با بنگلادشی ها خیلی نزدیک هستم در واشنگتن، با ایرانی ها و همه اینها، مثلا در ترکیه اینجوری نیست، ولی همه اینها وقتی که چای میخورن با قند میخورن. این قند هم باید قند چیز قند باشه، شکر نباید باشه که در چای بکنن. چی از فرهنگ و مردمه که در مدت سالها سال تکامل چیز کردن و اصلا فکر نمی کنم به روسیه و بهش. من اینجوری فکر
اطلاعی
نداشتم. من میدونم که فرو کردن قند در چای بخشی از فرهنگ تمام و ملت هاییست که عوض قهوه چای میخورن، بنگلادشی ها، پاکستانی ها و مردم ایران.
بله، یه شایعی جان پارسا بناب درست کرده بودن در مورد قند وارداتی که این قندها که از روسیه یا بلژیک وارد میشه اینا استخوان خورده های مردگان است، سفیدم چون هست، که به صورت قند درست کردن. یه همچین شایعاتی هم بوده و در موردش صحبت ها شده. این که در موقع تحریم بشه و جلوشو بگیرن. جا پارسا بنا بعد ایشون در پایان اضافه کردن که من مردم ایران زمان ناصرالدین شاه را مردمی هوشیار و آگاه نمیبینم، بلکه آنها را آلت دست آخوندها میبینم. وقتی یک آخوند داخل پرانتز شیرازی میگوید تنباکو حرام است، مردم هم نمیکشند. این اسمش قیام مردم نیست. همین مردم برای استفاده از تلویزیون منتظر فتوای آخوند میشوند. همین مردم در یک ماه رمضان در مسجد شاه تهران پای نطق فلسفی مینشینند و در پایان ماه به دستور فلسفی به مراکز بهایی ها حمله بر می شوند و البته همین مردم هستند که باور دارند جزای مرتد از دین اسلام مرگ است، منافق از کافر بدتر است، اقتصاد زیر شکم خر است و پاداش زناکار سنگسار است. حیف نیست که به اینها بگوییم انقلابی. جوانهای زمان ما داخل پرانتز نه هم نسل من که جنبش سبز را به وجود می آورند با مردم زمان ناصرالدین شاه تفاوت دارند و انقلابی هستند و باید در مقابلشان سر تعظیم فرود آورد. و حالا تحریم تنباکو کی و چگونه برداشته شد؟
خب این باز سوالهای زیادی مطرح شده که خب خوبم دیگه، باید این سوالها مطرح بشن. مثلا میگه مردم ایران زمان ناصرالدین شاه رو مردمی هوشیار و آگاه نمیبینن. خب همه مردم رو یا یه بخششون رو یا یه گشتیشون رو، یه گشتی از مردم، یه گشتی دیگری از مردم، امکان نداره که مردم همهشون هوشیار و آگاه نباشن. ولی مثلا از نظر اقتصادی کشور رو علارغم تمام محدودیت هاش اینا ببرن جلو و بالاخره به دوره انقلاب مشروطیت هم برسونن. آنها را آلت دست آخوندها میبینن. من فکرم که اینجوری نبوده، همه مردم آلت دست آخوندها نبودن. یا مثلا میگی که وقتی یه آخوند مثلا شیرازی رو میگی ها تنباکو هم مردم هم نمیکشن، خب باید برن مطالعه کنن که شیرازی معلم خیلی خیلی از علمای اسلامی اون زمان بوده، معلم بوده، معلم همهشون بوده. از درون این علما آدم های اومدن مثل آیت الله بهبهانی، طباطبایی اومدن، درسته؟ بعدن هم شیخ فضل‌الله نوری هم شاگرد این معلم بود، سیکت الاسلام تبریزی هم شاگرد این بود. ببین سه تا گروه های مختلف آخوند میان، یکی تا آخر انقلاب سیادت الاسلام
بله.
مجاهدین صدرخان و بارخان در تبریز همدوش میشه و اعدام میشه. آیت الله طباطبایی و بهبهانی نیمه راه میان به قول کسروی از نیمه راه جدا میشن، ولی فضل الله نوری خیانت میکنه به مردم ایران، علیه مردم ایران موضع میگیره، با دولت روسیه تزاری میره، علیه مردم ایران کودتا میکنه، استبداد صغیر رو ایشون فتواشو صادر میکنه. پس شما میبینید که آیت الله شیرازی معلم انواع اقسام آخونده هست که از درون این افرادی که شاگردانش بودن سه گروه مشخص رو من تشخیص میدم. به عنوان دانشجوی تاریخ میبینم که اینا از همدیگه تفاوت داشتن. و یا مثلا میگه که همین مردم در یک ماه رمضان در مسجد شاکره پای نطقه‌های فلسفی می‌نشینن و در پایان ماه به دستور فلسفی فلسفی به مراکز بهایی حمله ور میشه. خیلی خوب، همون زمان شما بیایید ببینید که آیت الله برادران زندانی و آیت الله طالقانی در این مورد چه نظری داشتن. آیا با فلسفی بودن یا با فلسفی نبودن؟ 100% ضد فلسفی بودن، 100% علیه این که مردم به آزار و اذیت بهایی ها و دیگر ادیان، صاحبان دیگر ادیان برن مخالفت میکردن. بازم نادرسته از نظر تاریخی. میخوای تاریخ بنویسی باید به یه بخششو فقط طرفداران فلسفی نبودن. فلسفی در این مسجد صحبت میکرد، 100% تو میرفتی به اون مسجد دیگه میل راشد علیه اصلا تمام حرفهای فلسفی حرف میزد. آقای فلسفی میگفت که شما برید حمله بکنید بهایی رو بکشید، راشد میگفت که شما بیاید پول جمع بکنید برید به با تختی برید زلزله قزوین به زلزلگانشو کمک بکنید. خب شما تفاوت میبینید؟ من میبینم. من میگم که راشد درست فکر میکرده، با مردم بوده، پتو جمع میکرده، دوا جمع میکرده، به زلزلگان قزوین کمک میکرده. آقای فلسفی هم میگفت که شما برید مساجد یا جاهایی که بهایی ها اونجا عبادت میکنن اونا را با خاک
بکنن.
بس شما میبینید دوباره نشد. یعنی ما هر دو را داریم، حتی نوع سومش هم داریم. ولی من مثال میزنم که در مقابل فلسفی ما راشد را داشتیم
بلده.
یا در مقابل فلسفی ما افرادی مثل طالقانی و برادران زندانی رو داشتیم که تا آخر به آرمانهای ملی مردم ایران وفادار موندن و ضد افرادی مثل فلسفی و تمام اون آخوندهای ارتجایی بودن. باید اینا رو هم به اصلاح مطرح بکنیم. همین دیگه، من بگمونم که همین مردم همیشون با فلسفی نبودن. من خودم اون زمان ایران بودم و میدونم در تبریز به مراکز بهایی حمله کردم، ولی طرفداران راشد این اجازه رو به طرف اصلا قبول نکردن. این جریان ولی همین مردم هستن که باور دارند جزای مرتد از دین اسلام مرگ است. اصلا من اکثر مردم ایران مخالف این جریانم. اصلا اکثر مردم ایران مخالف اینن که اگر پسرشون، دخترشون یا نویشون از دین اسلام برگردن حکم مرگ اونو بدن. امکان نداره. من که ندیدم، خودم زندگی که در ایران کردم ندیدم و یک ادعی ممکنه باشن، ولی اصلا مردم ایران بیان بگن. پس چرا در تبریز، در اصفهان ما اینقدر جوانان داریم؟ اون زمان داشتیم تازه که مسلمان بودن یا مسلمان زاده بودن، با ارامنه، با دختران آسوری ازدواج میکردن. اصلا اونا رو هم به دین خودشون چیز نمیکرد. من هم در تبریز شاهد این جریان بودم. به هیچ وجه این نبود که بس برید اینا رو بکشید چون از اسلام برگشتن. این فقط یه عده فاندمنتیست بنیادگران اسلام سیاسی مسئله رو مطرح میکنن و به مردم مسلمان ایران هیچ اصلا ربطی نداره. این به معنی نیست که بعضی از مردم مسلمان ایران هم روی این خط باشن، ولی اکثر مردم ایران جزای مرتد از دین اسلام مرگ است رو قبول نمیکنن، در عمل و در حرف. در عمل که هیچ وقت نرفتن یه نفر رو بکشن به خاطر اینکه از اسلام برگشته. مردم رو میگم ها، آخوند و فرمانش رو داده. بعضی از اسلامیست طرفداران اسلام سیاسی یا اصولگرایان، بنیادگرایان دستور قتل احمد کسروی رو دادن، ولی آیا مردم ایران معتقد بودن کسروی رو باید بکشن؟ اصلا اینجوری نبوده. کسروی تصادفاً هم در زمان خودش محبوب بوده بین مردم بسیار زیادی، هم بعد از مرگش بیشتر بیشتر محبوب شد. اینا فکر میکنم که نه، باید دیالکتیکی برخورد کرد، یعنی تضاد رو هم دید. همین همه مردم ایران خرافاتی نیستن، یه بخششون هستن، ولی اکثر مردم ایران خرافاتی نیستن و معتقد نیستن که مرتد از دین اسلام جزایش مرگه. منافق از کافر بدتر است. به نظر من این فقط یه بخشی از بنیادگران مذهبی رو این امر معتقدن، بقیه معتقد نیستن. شما میتونید مثلا با مجاهدین مخالفت بکنید، ولی من همیشه میگم من با مجاهدین مخالفم، ولی اونا رو منافق نمیدونم. در نتیجه خیلی ها در ایران دقیقا اینجوری فکر میکنم، میگم منافق از کافر بدتر نیست، اصلا امکان نداره این حرف رو بزنن. اقتصاد زیر شکم خر است.
بله.
این خب شما فکر میکنید که مثلا در ایران مردم واقعا روی این خطن؟ اصلا به هیچ وجه. مردم حالا به سادگی در ایران خیلی ساده میگن آقا مسئله ما در ایران اقتصادیه، فقر، کودکان فراری، دختران فراری، به اضافه این بیکاری مزمن بچه های ما، این مسئله ماست. یعنی مردم قبول میکنن که مسئلهشون اقتصادیه، بیشتر روی مشکلاتشون اقتصادیه. پاداش زناکار سنگسار است. این هم مردم ایران اصلا به این جریان اعتقاد ندارن. اگر اینجوری بود باید هر روزی که در شهرهای مختلف ایران مردم به جان هم بیفتن و یکدیگر رو به قتل برسونن. ولی نهادهای دولتی، نهادهای مذهبی هستن که رهبرانشون بنیادگرای اسلامی هستن و روی این خط هستن و موافقن، ولی مردم نه، اینجوری نیستن. با اینکه مسلمانن یا مسلمان زادن.
درود بر شما باد. دقیقاً.
در اون وقت ایشون مثلا میگه که جنبش سبز و بلجوت میآورند. اینجا میگه جوانهای زمان ما که جنبش سبز را به وجود می آورند با مردم زمان ناصرالدین شاه تفاوت دارند. مسلمند. خب جوانان زمان ناصرالدین شاه با جوانان انقلاب مشروطیت ایران، جوانان انقلاب مشروطیت با جوانان جنبش ملی شدن سنت نفت کاملا تفاوت داشتند. جنبش ملی شدن سنت جوانانشون با دوران انقلاب 57 زمین و آسمان تفاوت داشتند. خب تکامل دیگه، ما یعنی اینو میبینیم. اینجوری نیست که مطلقا اونها در دهر و در خرافات و اینا زندگی میکردن، ولی دانشجویان طرفداران جنبش سبز اینا فقط اینا انقلابی هستن. اینا واقعا درست نیست، به خاطر اینکه هر چقدر ما تکامل پیدا بعد از 3 سال در ایران یه جنبش دانشجویی یا جنبش جوانان پیدا میشه که در از نظر برنامه های ابتکاراتی و نوع نافرمانی های مدنی میبینیم که از جوانان امروز ایران پیشرفته ترن. خب به خاطر این که ما تکامل رشد پیدا میکنیم، پیشرفت میکنیم. من اینجوری چیز میکنم، هیچ وقت نمیتونم بگم که مثلا جوانان دوران انقلاب مشروطیت، جوانان دوران ملی شدن سنت نفت انقلابی نبودن، ولی جوانان این دوره انقلابی هستند. نه، شما باید برید بخونید ببینید بالاخره انقلابی در اون زمان محدود خودش، در اون زمانی که زندگی میکنه، اصلا تعریف انقلاب چیه و انقلابی چیه و همه تمام این تعریف اینجوریه. در نتیجه به نظر من این سوال ها خیلی هم مناسبن، ولی خب جواب هایی هم دارن که باید این دوست عزیزمون که این سوال ها را مطرح کرده به بعضی از این کتاب تاریخی مراجعه بکنه، میبینه که واقعا اکثر مردم ایران حتی در دهات نمیگن پاداش زناکار سنگسار است. در عمل ما دیدیم اینجوری نیست، خیلی به ندرت اتفاق میفتن.
بله.